میلیمتر جلوتر. حالا اگر این وضعیت تغییر کرده باشه نیاز به ارتودنسی است. پس جمع‌بندی میکنم، افرادی که دچار تغییرات وضعیت فکی هستن، فک پایین جلوتر یا فک بالاتر جلوتر از حالت عادی قرار گرفته، دندان ها روی هم قرار گرفتن، فضای بین دندانی وجود داره، این افراد افرادی هستن که خوبه براشون ارتودنسی انجام بشه، البته زیر نظر متخصص. اینکه چه باید کرد و متخصص چه درمانهایی رو پیشنهاد میکنه انشالله در برنامه بعد در خدمتتون خواهم بود. به امید روزی که همه ایرانی ها دندانهای سالم داشته باشن. خدا نگهدار.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی رویدادهای علمی صفحه دیگه از مجله علمی رهاورد.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برپایی پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی کشوری کدکاپه. پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی کشوری کدکاپ از 3 آبان تا 28 آذر ماه 99 به صورت آنلاین یا همون برخط برگزار میشه. کدکاپ اولین مسابقه برنامه نویسی کشور و منطقه است که به صورت همزمان ده‌ها زبان برنامه نویسی و فناوری پرکاربرد رو در بر داره. این مسابقات به صورت سالانه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه و تا الان 4 دوره از این مسابقات به همت مرکز نوآوری شریف برگزار شده. کدکاپ در 4 دوره با شرکت بیشتر از 7000 نفر از دانشجویان، دانش آموزان و برنامه نویسان آزاد سرتاسر کشور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده و برنامه نویسان در هر سطحی از دانش فنی و تجربه کاری میتونن در این سلسله مسابقات شرکت کنن و علاوه بر محک زدن مهارت‌های برنامه نویسی خودشون و رقابت با بقیه برنامه نویسان کشور، فرصت کار در بهترین شرکت‌های کشور رو هم پیدا کنند. بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقات، جوایز این دوره 50 میلیون تومانه و علاقه‌مندان میتونن برگ ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت codecap.ir مراجعه کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که اعضای هیئت علمی مؤسس شرکت دانش بنیان امتیاز ارتقا میگیرن. دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خلاق و نرم از افزایش امتیاز اعضای هیئت علمی تا 30 امتیاز با راه اندازی شرکت دانش بنیان خبر داده. پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری، ضمن بیان فعالیت اعضای هیئت علمی در زیست بوم نوآوری کشور، گفته که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ارتقاء سطح اعضای هیئت علمی ضوابط مشخصی تعیین کرده. این کار با هدف ایجاد انگیزه در استادان دانشگاه برای مشارکت بیشتر در فعالیت‌های دانش بنیان و فناوران انجام میشه که برابر قانون امتیازات مشخصی برای همکاری مؤثر در تأسیس یک شرکت دانش بنیان در نظر گرفته شده. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و اطلاع از جزئیات و فرم‌های مربوطه میتونن به سامانه مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نشانی danishbunyan.isti.ir مراجعه کنن. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش داره تا با ترغیب اعضای هیئت علمی به مشارکت در فعالیت‌های فناورانه، دانشگاه رو از مسیر تئوری‌های غیرکاربردی به جاده عملگرایی و تولید ارزش افزوده هدایت کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که توسعه حمل و نقل هوشمند کیش کلید خورده. جزیره کیش به عنوان نقطه شروع طرح پیاده سازی زیرساختای نسل پنجم ارتباطات انتخاب شده و با اجرای 3 طرح توسعه حمل و نقل هوشمند این جزیره انجام میشه. راه اندازی زیرساخت نسل پنجم ارتباطات در محیط، یک پارچه سازی اطلاعات مکانی خودروهای اجاره‌ای با سیستم جامع حمل و نقل جزیره، هوشمندسازی خودروی پلیس با ترکیب تصاویر دوربین‌های نصب شده بر روی آن و تصاویر پهبادی برای ثبت تخلفات رانندگی امکانات تعریف شده در این طرح هستند.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو در واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمینه اول تامین کنیم.
اولی استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
میرسیم به صفحه کرونای این مجله علمی و موضوع این صفحه کرونا بیماری پرفشاری خونه. متاسفانه درصد بالایی از مردم دارای فشار خون بالا هستند، اما خیلی از افراد جامعه حتی پرسنل درمان از این بیماری زمینه‌ای خودشون آگاه نیستن و در معرض خطر کرونا هم قرار دارن. درباره این موضوع یعنی فشار خون و کرونا از زبان آقای دکتر محمد موجرلو فوق تخصص نفرولوژی بشنوید.
بعد از اینکه خب بیماری متاسفانه کرونا که گسترش پیدا کرد، زمان خب طول کشید، مطالعات خیلی زیادی صورت گرفت. مطالعات خب در همه زمینه‌ها بود و بیماری‌های مختلف اومدن ارتباطش با کرونا بررسی کردن. لیستی که هم سازمان بهداشت جهانی داره و تمام کشورها بررسی متعدد کردن، یه سری عوامل به عنوان ریسک فاکتور، خب اونجا هم ریسک فاکتور داره. دیده شده بیماری‌های زمینه‌ای مثلا مثل دیابت، فشار خون، بیماری قلبی فرد رو مستعد می‌کنن به در واقع ابتلا به این بیماری و همینطور عوارضش رو تشدید می‌کنن. یعنی فرد فشار خونی اگر دچار بیماری حالا کرونا یعنی کووید بشه، عوارض بدتری ممکنه پیدا بشه. حتی مطالعه‌ای بودش که من نگاه می‌کردم اخیراً، تو بعضی جاها مطالعه کردن، دیدن که اگر فردی فشار خون غیر قابل کنترل داشته باشه، فشار خونه بدی است تو سابقهش باشه، مرگ و میر حتی به 2 برابر ممکنه برسه. این اگر آمار مرگ و میر به هر کشور هر عددی باشه، اگر شما فشار خونه کنترل نشده خیلی شدید داشته باشی، متاسفانه اینو تا 2 برابر ممکنه آمار رو ببره بالا. بنابراین ما برای اینکه از این بیماری کلا پیشگیری کنیم، کل چیزایی که دوستان متخصص عفونی و همکارا میگن راجع به پیشگیری حالا بهداشت، بیماری‌های زمینیمون رو باید کنترل کنیم، زمینه‌مون رو. یعنی ما شاید یه چیزی که ازش غفلت شده باشه اینه که ما در زمان کرونا بیماری‌های دیگه هم متأسفانه سر جاشون هستن. من خودم حالا به شخص در بیمارستانی که آموزشی هستیم و در حالا بخش دیگه که کار می‌کنم، بیمارانی که از ترس ابتلا به کووید بیماری دیگه‌شون رو فراموش کردن، قندشون رو کنترل نکردن، فشارشون رو کنترل نکردن، مراجعات دوره‌ایشون رو نداشتن، آزمایش‌های دوره‌ایشون رو انجام ندادن و یکی از خطرات خود کرونا تشدید بیماری‌های زمینه‌ای هست. مثلا فردی که فرض کنیم فشار خونش کنترل نمیشه، قلبش بیشتر آسیب میبینه، عروقش بیشتر آسیب میبینه و شما میدونین که الان تو کرونا اثبات شده که یکی از عوارضی که متأسفانه موجب مرگ و میر کرونا میشه درگیری قلب هست، میوکاردیت میده، درگیری عروقی هست، ترومبوزای عروقی هست. اون چهره‌ای که ما میشناسیم فقط ریه رو درگیر میکنه در کرونا نیستش. بنابراین کرونا اگر باش درست برخورد نشه، علل خصوص در مورد بیماری همراهش، میتونه تابلوی خیلی بدتری بده، مرگ و میر خیلی بالاتری داشته باشه. بنابراین بیمارانی که بیماری‌های مزمن دارن در زمان کرونا، علاوه بر اون رعایت و نکات بهداشتیه، حالا هر چه فاصله گذاری، شستشو، هر کاری، بیماری زمینه‌ایشون رو فراموش نکنن. علل خصوص داروهای فشار خونشون به موقع مصرف بشه، داروهای قلبی به موقع مصرف بشه، قندشون کاملا باید خوب کنترل بشه. وقت میتونیم که انتظار داشته باشیم که مشکلی نداشته باشیم.
We'll be right back.
با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی، برنامه رهاورد امروز رو به پایان میبریم. روز خوش، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
خانم ها، آقایون، نیمروز شما بخیر. به ایران امروز از رادیو ایران خوش آمد. ایران امروز با نگاهی جستجوگر، با ساختاری گفتگو محور و چالشی به دنبال رفع دغدغه های شماست. ایران امروز یک شنبه ها را از رادیو ایران میشنوید، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران و با موضوعات متنوع که به فراخور سلیقه شما با شما همگام میشه. دوم آذر ماه 1399 هجری خورشیدی با یک موضوع تازه و جذاب همراه شما هستیم در ایران امروز و از همین لحظه دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. ۲۴ تا 30 آبان ماه به هفته کتاب و کتابخانی اختصاص پیدا کرد و تمام موضوعاتی که درباره و پیرامون این مسئله، یعنی کتاب، کتابخانی، فرهنگ مطالعه و مهمتر از اون بازار نشر وجود داره، مورد توجه علاقه‌مندان به این حوزه بیشتر قرار گرفت. با وجودی که رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری و مکتوب مدام در حال تبلیغ برای کتابخوان کردن مردم هستند، باز هم سرانه مطالعاتی مردم پایینه و همین امر بر صنعت نشرمون تأثیر گذاشته. صنعت نشر ایران پر از پرسش‌های بی‌پاسخه. اینکه چرا در دو دهه گذشته با افزایش عرضه کتاب شاهد کاهش تقاضای اون بودیم و با وجود کاهش تقاضا برای کتاب، تولید کنندگان یعنی ناشران بیشتری به عرصه تولید و نشر کتاب رو آوردن.
سلام و صد نکو باشه تقدیم به شنوندگان ارزشمند برنامه ایران امروز. در یکی از روزهای ویژه کرونایی خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم کتاب فروشی باز هست و به هر حال کتاب هم جز مایحتاج ضروری به حساب اومده و بنابراین برخی از کتاب فروشی ها اجازه فعالیت در این ایام رو دارن، البته در ساعت خاصی. هماهنگی با مسئول فروشگاه انجام شده، فروتنانه پذیرفتن و من میرم که پله ها رو رد کنم تا به بخش زیرزمین، یعنی محل فروش این کتاب ها برسیم. سلام علیکم.
خدا قوت بده.
سلام علیکم. شما هم خدا قوت بهتون بده. سلامت باشید.
اوضاع چطوره؟ مشتری ها میان سراغ کتاب؟
خیلی کمه، خیلی بده، خیلی وضعیت بازار کتاب خیلی بده. توی این مدت میشه گفت خیلی کم شده، شاید بیش از یک سوم از اون کتابخونه الان ما نمیبینیم دیگه.
علتشو چی میدونین؟
قطعاً جامعه این احساس نیازو داره، ولی چیزی که هست وضعیت اقتصادیش طوریه که مردم اولویت اولشون معمولاً نیست کتاب، و متاسفانه قطع شدن سوبسید کاغذ آسیب زیادی به بازار نشر و کتاب زده. ببینید الان من یه کلیات سردی رو حالا بدون ذکر نام ناشرش میخوام بگم. دو سال پیش ما به مشتری میفروختیم 45 تومن، الان 180 تومن شده.
خیلی متفاوته.
یه چیز حدود 4 برابر.
وضعیت توزیع و پخش چطوره؟ الان ناشران خودشون پخش میکنن یا شرکت پخش کتاب هست؟
نه، عمدتاً از طریق شرکت‌های پخش این کار انجام میشه و چاپ‌هام نشرم به صورت قطره چکانیه. تعداد تیراژ خیلی پایین اومده. یه زمان ما 10,000 و 5,000 تیراژ رو داشتیم، الان رسیده به 300 تا 400 تا قطره چکانی چاپ میشه، متناسب با نیاز بازار و افزایش قیمت ها این کتاب چاپ میشه. اگه چاپ بعدی باز ضرورت ایجاد کرد چاپ میشه و با قیمت بیشتر، اگر نه خب ممکنه همونجا متوقف بشه، بعد یه مدت اون کتاب دیگه اصلا تو دسترس خواننده نباشه.
بعد همه مراحل تولید و نشر کتاب هم همین گرونی رو پیدا کرده دیگه، فقط کاغذ نیست، یعنی لیتوگرافی هم حتما برای خودش مسائلی داره، صحافی هم حتما برای خودش مواردی داره، و همینطور تا توزیع و پخش کتاب.
قطعا اینجوریه. قطعا ببینید تورم هیچ وقت تو یه نقطه خودش رو به اصطلاح ثابت نگه نمیداره. تورم وقتی شروع میشه همه چیز رو با خودش بالا میکشه. یکی از اون چیزا نشر کتاب با تمام هزینه‌ای که داره، از حمل و نقل و خرید و نمیدونم چاپ و هر هزینه‌ای که داره، طبیعتاً تو این تورم اونم آسیب می‌بینه.
گزارش شنیدید از همکارم نوید دانشور که این گزارش ادامه داره، و ازتون دعوت می‌کنم که همچنان همراه باشید تا ببینیم که بالاخره این ماجرا به کجا خواهد انجامید. ایران امروز به صورت اختصاصی و ویژه به چالش‌های پیش رو و مشکلات اقتصادی حوزه نشر می‌پردازد. شما هم اگر پرسشی دارید، اگر موضوع و مسئله قابل طرحی دارید، استقبال می‌کنیم. 3900 سامانه پیامکی ایران امروز، پیام‌هاتون رو به این سامانه بفرستید. طرح پاییزه کتاب 99 هم امسال اجرا شد با تمام همه شرایط خاص و محدودیت‌های کرونایی که وجود داشت. اما یکی از موضوعاتی که درباره این مسئله عنوان شده و حول محور اقتصادی این قضیه می‌گرده این هستش که ای کاش امکان بالا بردن سقف بیش از 200,000 تومان برای علاقه‌مندان به شرکت در این طرح در نظر گرفته بشه، یک. و دوم این که کسانی که سالانه در این طرح‌ها شرکت می‌کنن و با ثبت کد ملیشون به عنوان یک کتاب بر و یک کسی که داره دائم خرید میکنه مطرح میشن، بتونن در دفعه های بعد هم از این تخفیفات ویژه برخوردار بشن. این هم میتونه یکی از موضوعات و مسئله هایی باشه که درباره پیرامون بازار نشر وجود داره و میتونه در این زمینه حتی به ناشران کمک کنه. در گزارشی که آقای نوید دانشور برامون تهیه کرد مسائلی مطرح شده که ترجیح میدیم این موضوعات رو پیگیری کنیم با حضور یک ناشر. جناب آقای بابک ندرخانی، سلام بر شما.
بانمون یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. من عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا، به هر حال ایام کرونا و سرماخوردگی منو ببخشید. من در خدمتتون هستم.
انشالله که معید باشید. همکارم آقای محمد درویش هم به ما خواهند پیوست. بپردازیم به چالش ها و مسائلی که در گزارشی که با هم شنیدیم مطرح شد. من سکوت میکنم که خود شما از هر جایی که مایل هستید آغاز کنید. بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. ببینید مقوله در واقع کتاب و صنعت نشر از زوایای مختلف میشه در واقع بهش پرداخت و موضوعات متعددی رو مطرح کرد که یک بحثی نیست که فقط بخوایم به مسئله مثلا تورم این رو به سنجاق بکنیم. موضوعات مختلفی من گزارش رو شنیدم. آقای کتاب فروش می‌فرمودن که مثلا مراجعه به کتاب فروشی ها کم شده. بله یه بخشیش واقعا افزایش قیمته. من بالا به ترتیب چیزی که یادداشت کردم و تو ذهنم اومده میخوام بگم، یه بخشیش بخش فرهنگیه، بخش اینی که چقدر ما در واقع وزارت آموزش پرورش چقدر توی کتاب خون کردن بچه های مرزوبوم داره کار میکنه، چند ساعت فارسی دارن بچه ها، چند ساعت تاریخ دارن، چند ساعت جغرافی دارن، چند ساعت شعر و رمان و داستان دارن. اگر توی 30-40 سال گذشته بریم نگاه بکنیم، کتاب های فارسی هی کوچکتر و کوچکتر شدن و تمرکز روی این شده که آقا جناس تامو یاد بگیر، آرایه ادبی یاد بگیر، اینو اگه تو کنکور بذاری نمره میگیری، تو تیسوشان این سوال میاد. خب این یه نکتهشه.
بله.
که ما در واقع یک نسلی رو که تحویل وزارت آموزش پرورش میدیم و 12 سالی که در واقع خمیر هر شکل و شمایلی میشه بهش داد و هر جوری میشه تربیتش کرد و اوج در واقع پتانسیل این رو داره که مهارت بگیره در هر حوزه‌ای، ما این رو تبدیلش میکنیم به یه شخصی که تو فقط باید ریاضی بخونی، علوم بخونی، پزشک بشی و نتیجهش هم همینه دیگه. شما الان میبینید که مثلا 1,000,000 نفر کنکور شرکت میکنن، 800,000 نفرش رشته تجربه. پس من میخوام بگم یه بخشی از این ضعف صنعت نشر و که پایین بودن سرانه مطالعه که شما در ابتدای فرمایشاتتون گفتید، در ابتدای برنامه برمیگرده به همین که چند درصد و چقدر دانش آموزان و چقدر پدر مادرها احساس میکنن باید برای فرزندشون کتاب بخرن. من کتاب رو به معنی واقعی دارم در حوزه در واقع کتاب داستان و کتاب رمان و کتاب درسی نمیدونم.
آقای ندرخانی، شما معتقدید که وزنه ادبی در دوران تحصیل پایین هست؟
بله بله، چون تا خروجیش پایینه دیگه. یعنی وقتی که ظاهرش این نشون میده دیگه، شما الان برید بعض روزای مثلا کتاب نوجوان رو ببینید متوجه میشید. بعد که اینا میان توی سن، یکیش اینه، یعنی یکی از بحثایی که به نظر من تاثیر داره روی کتاب خون کردن مردم خود نظام آموزشیه. ما به این توجه نمی کنیم، همش میگیم آقا مثلا نمیدونم کاغذم گرون شده، اونم هست، ولی واقعیت اینه که فرض و فرمه قیمت کتابایی که الان تو بازاره رو 1/3 بکنید، آیا بله. به نظر شما سرانه مطالعه 3 برابر میشه؟ من میگم نمیشه. کتابخونه ها رو بریم ببینیم دیگه، تعداد اعضای کتابخونه ها رو بریم ببینیم، سرانه حضور در کتابخونه ها رو بریم ببینیم، تعداد کتابایی که تو کتابخونه ها داریم. این یه نکتهش اینه. یعنی به نظر من البته وزارت ارشاد خیلی فعالیت کرده تو این حوزه، طرحهای فصلی رو که برگزار کرده کمک کرده به این قضیه، یارانه هایی رو که میده برای خرید کتاب کمک میکنه، ولی همه اینا به آدمای کتابخون کمک میکنه. ما یارانه بدیم کسی که کتابخون نیست کتابخون نمیشه. ما طرح پاییزه رو 3 بارم برگزار بکنیم، کسی که کتابخون نیست نمیگه او پس طرح پاییزه سال من برم کتابخون بشم. من میخوام بگم یه موضوع فرهنگه و به نظر من ریشه‌اش رو در آموزش پرورش جستجو کرد و خروجی رو از اونجا دید. موضوع بعدی اقتصاد نشر، بله، برمیگرده به هزینه‌ها، به بالا رفتن قیمت ارز و به تبع اون، چون خب به بخش قابل ملاحظه‌ای از مواد اولیه صنعت نشر وارداتی هستن، از کاغذش، از مقواش، از فیلم و زینکش، جوهرش و حتی قطعات چاپخانه ها و حتی چسب صحافی و توریستری موارد هم برید. خب اینها بالاخره در طول 4-5 سال گذشته چندین برابر شده و اینم در واقع تأثیر گذاشته. این تأثیرش رو اونجا میذاره که در واقع سرمایه در گردش ناشر تقریبا ثابته، چون حاشیه سود که تو صنعت نشر یا حاشیه سود عجیب و غریبی نیست که، یه عددی مثلا بین فرض بفرمایید در بهترین حالت 15%، در ضعیف‌ترین حالت هم 5%. خب یه آدمی که بین 5 تا 15 درصد پشت جلد کتابش رو سود میکنه، این نمیتونه که مثلا به وقتی تو 4 سال گذشته هزینه هاش 4 برابر شده، سرمایه در گردشش هم 4 برابر بود. نتیجهش این میشه که این سرمایه در گردش بعد از 4 5 سال به 1/2 به 1/3 تقلیل پیدا میکنه. یعنی ناشری که قبلا میتونسته کتابی رو 1000 تایی بزنه، الان باید 300 تایی بزنه، 400 تایی بزنه.
درسته.
خود پایین اومدن تیراژ کتاب باز دوباره هزینه رو بالا میبره.
جناب ندرخانی، همکارم آقای محمد درویش هم به ما پیوستن، در استودیو هستن و ادامه پرسش ها رو ایشون مطرح خواهند کرد.
عرض ادب و احترام خدمت ایشون هم دارم در خدمت.
خب منم خدمت جناب علی آقای ندرخانی عرض ادب و احترام میکنم و سلام میکنم و همچنین از همکارم خسرو خان سفری هم سپاسگزاری میکنم که قبول زحمت کردن و عذرخواهی از شنوندگان عزیز که با تاخیر رسیدم. جناب ندرخانی، حالا قسمتی از فرمایشات جناب علی من شنیدم، خیلی به خوبی فهرست کردید مشکلاتی رو که یک ناشر میتونه داشته باشه و اصلا صنعت نشر و به تبع اون مردم داشته باشن، به خاطر اینکه مردم در واقع مشتریان صنعت نشر هستند. خب حالا بعد از اینکه این فهرست انجام شد، یه سوال کلی همیشه در ذهن عامه مردم هست که غالبا جوابش بر اساس شواهد متقن داده نمیشه، اون این هستش که آیا واقعا سرانه مطالعه کتاب در کشور ما چقدره؟ من دیشب داشتم یه جستجوی میکردم، از 2 تا 28 دقیقه رو در واقع پیدا کردم، یعنی اقوال گوناگونی وجود داره، بین 2 تا 28 دقیقه هم خیلی تفاوته. شاید بهترین کسی که میتونه در این مورد بدون حب و بغض در واقع قضاوت بکنه یه ناشر باشه که جناب علی هم ناشر هستید. من خواهش میکنم اگر جناب علی صلاح میدونه از همینجا شروع کنیم.
واقعیتش من این عدد رو دقیق نمیدونم و اصلا اینکه سرانه مطالعه رو اونایی که میگن 2 قطعا به نظر من عدد خیلی بیشتر از اینه، یعنی واقعا اصلا این گونه نیست. ما الان وضعمون توی حوزه نشر نسبت به خب مثلا من حالا این که شما میفرمایید آمارا رو اتفاقا چند وقت پیش برای یه کار دیگه نگاه می‌کردیم، بعد بفرمایید مثلا در دهه 50 سالهای 58 تا 60 تعداد عناوین کتاب‌هایی که در کشور چاپ می‌شده حدود 1500 تا 2000 تا بوده.
الان چقدره؟
الان این عدد رسیده به بالغ بر 60,000 تا
در سال.
بله، عناوین.
عناوین. اما تیراژ؟
ببینید، عرض می‌کنم دیگه، تیراژ بسته به نوع کتاب داره، بسته به مصرف کتاب داره و خب امروز که داریم صحبت می‌کنیم کتاب الکترونیک اومده، کتاب صوتی اومده، اینها همه میان یه بخشی از این بازار رو بالاخره برای خودشون جمع میکنن، جمع میکنن. که سینمای خانگی میاد یه بخشی از سینمای در واقع بیرون رو میگیره. من میخوام بگم به نظر من عددا تو 2 و 27-28 دقیقه نیست. و بعد اینکه یه وقتی اسم کل جامعه رو میذاریم تو مخرج کرد،
بله،
ممکنه به عددهای کوچیکی برسیم، ولی من میخوام بگم که جامعه کتاب خونه ما اتفاقا خیلی خوب کتاب میخونه. این طرحهای کمی طرح پایزه رو که وزارت محترم ارشاد گزارشش هم چند روز پیش منتشر کردن، خب نشون میده استقبال خیلی خوب شده. من عرضم اینه که ما در واقع مخاطب خاموش تو عرصه کتاب زیاد داریم، یعنی افرادی که اصلا با کتاب دوست نیستن، اصلا احساس نمیکنن که باید کتابی بخونن. خب اینها رو اگه بذاریم تو مخرج کس ممکنه به عددهای 4-5 دقیقه برسیم، ولی اگه اینها رو ببریم کنار و کتاب خونه رو بذاریم، به نظر من آمار و از اوضاع من یه نکته دیگه هم به شما بگم، حداقل اینو من مطمئنم، اینو مطمئنم که از تمام کشورهای همسایه وضعمون بهتره.
خب ببینید آقای ندرخانی، حالا شما سوال بعدی من رو تمهید مقدمه کردید. این اعداد و ارقام واقعا متقن نیستن، یعنی جامعه آماری که من حالا هر کدوم رو نگاه کردم جامعه آماری بزرگی نیست و اصلا در واقع تحقیقات میدانی قابل توجه و علمی صورت نگرفته، به خاطر همین خیلی نمیتونیم دقت بکنیم و در واقع مداقه بکنیم به اینکه حالا چند دقیقه ما مصرف سرانه کتاب داریم در کشورمون. ولی بر اساس همین آماری که جناب علی فرمودید، ما 60,000 عنوان در سال فعلا داریم تولید میکنیم، هر چند که تیراژ اومده پایین. فقط یه کوتاه به من بگید که الان متوسط تیراژ چقدره؟
ببینید در
متوسط چو بگید.
عرض میکنم دیگه متوسط الان رسیده به زیر 1000 تا، ولی واقعیتش اینه که در کتاب‌های دانشگاهی این عدد بالاست، در کتاب‌های آموزشی این عدد بالاست، یعنی بالای 3000 تا، در کتاب‌های بعضی از کتاب‌های کودک این عدد بالای 3000 تا، ولی در کتاب‌های در واقع عمومی نمیدونم جامعه شناسی و مواردی از این قبیل خب بله عدد پایین اومده. یک دلیلش من میخوام به شما بگم پایین بودن تیراژ یه دلیلش نبود سرمایه است، یعنی ناشر ترجیح میده که کم کم تولید بکنه، شاید یه کتابی رو در سال 5 بار چاپ بکنه هر بار 500 تا. اگه قبلا این بودجه رو داشتین امکان رو داشت که 2500 تایی چاپ میکرد.
بله.
و بنده و جناب علی توی جلساتی که مینشستیم گفتیم آقا تیراژ کتاب الان 2500 تا 3000 تاست، الان چون بودجه نداره، چون هزینه هاش رفته والا، چون سرمایه در گردشش زیاده، چون عناوین کتاباش زیاده، ترجیح میده که اینا رو 500 تایی
چاپ کنه. ولی خب حالا البته با توجه به فرمایش